و هم از دانش آیینی که جاوید است در گیتی، زهی کیشا و آینا. شفای غیر قانونش نیابد خاطر خسته، نجاتی جز اشاراتش نبیند دیده بینا. نبیند دیده دانا حکیمی همچو او دانا، بروی مسند دانش بزیر قبه مینا. عیان شد لطف یزدانش، نهان شد دیو از جانش، بلندی یافت ایوانش به طغرایی و آتینا. رقم زد کلک حکمت در هزارم سال میلادش، که ماند این کاخ پاینده به فر بو علی سینا. علی اصغر حکمت حق زیادی برگردن هراتیان دارد. او بود که جامی را پس از قرنها برای مردم منطقه معرفی کرد و دوباره خاتم الشعرایش نامید. و حالا اینجا با شعری زیبا و بو علی بخارایی بلخی الاصلی که در همدان آرمیده است اظهار محبت کرده است. در مورد آرامگاه واقعی بو علی هم اختلاف نظر وجود دارد. داستان هم از این قرار است که بو علی پس از عزل شدن از وزارت در همدان و اصفهان رفت و 10 سال آخر عمرش را در آنجا گذراند. برخی بر این باورند که او در اصفهان وفات کرده است و البته اکثر تاریخ نویسان معتقدند که او در سفری که از اصفهان به سوی همدان می آمد در بین راه قلنج گرفت و وفات یافت. در گوشه کنار این موزه عکس‌هایی از بو علی در حالت‌های مختلف قرار داده شده است و در پایین عکس توضیحی در مورد عکس داده شده است، از مجلس درس گفتن تا عود نواختن او. بخشی از موزه هم کتاب‌های او را به نمایش گذاشته و در ورودی آرامگاه او سنگ قدیم قبر او را در شیشه‌ای محافظت کردند. در بالای عکس هم توضیحات مفصلی در مورد عکس نگاشتند. در قسمت‌های دیگر موزه عکس‌های زیادی از بو علی بر روی ظروف مختلف نقش بسته است. ظروف ادویه، وسایل جراحی قدیمی و انواع و اقسام ادویه درمانی بخش‌های دیگری از دیدنی‌های این موزه است. قصیده عینیه بو علی با ترجمه ضیاءالدین دری هم در گوشه‌ای قاب گرفته شده است. مزار بو علی در محله دایره‌ای قرار گرفته است و سنگ قبری مرمرین روی آن را پوشانده است. دور تا دور سالن مقبره بو علی عکس‌های او را در حال عبادت، وزارت، زندان و درمان شاهزاده عاشق نمایش می‌دهند و در 4 گوشه مقبره در ویترین‌های انواع داروهای گیاهی با توضیحاتی تعبیه شده است. در گوشه هم کارنامه مهندس هوشنگ سیحون به نمایش گذاشته شده است. هنگام خروج از مقبره بو علی متوجه مجسمه سفید رنگ در درون شیشه شدم که کنار در خروجی گذاشته شده بود. از آقایی که آنجا ایستاده بود پرسیدم که این مجسمه از کیست؟ جواب داد که از عارف قزوینی. دلیل آن که چرا مجسمه او اینجا نهاده شده و چه رابطه‌ای با بو علی دارد نفهمیدم. با رحمانی از مقبره بیرون می آییم و چند عکسی دیگر می گیریم. رحمانی می گوید که بسیاری از دانشجویان افغانستانی هنوز این بنا را ندیدند و سهل‌انگاری باعث شده دیدار از بو علی با امروز و فردا بیافتد. حس غریبی بر مزار پور سینا مرا فرا می گیرد. خراسان همیشه سرزمین گریز بوده است و 2 گریز بزرگ این منطقه، گریز مولانا از بلخ و پور سینا از بخارا است. نمی دانم چه حکمتی در این گریزها وجود داشته است. این روزها من آواره یک لاقبای سرگردانیم که دلتنگی هایم را از این شهر با آن شهر بردوش می کشم. هر غریب در خاک خفته حس مشترکی با من دارد. این همزاد پنداری از بستام تا تبریز و اینجا همدان با من همسفر بوده است. گوشه ای نشستم، با بلندای بنای آرامگاه بو علی چشم دوختم، خسته، دل شکسته و امیدوار با افقهایی که ملتی به انتظارش نشستند. بغض سنگینی در گلویم لانه کرده است و اگر حضور رحمانی نبود شاید اینجا می ترکید. بوعلی تنها افتخاری از حکمت و دانایی منطقه نیست، بلکه او نماد دانشمند آزاده و روشنگری است که تعصب خفته در روان عوام خراسان او را تاب نیاورد. و چه داستان تکراری است این داستان تکفیر! و بوعلی هم تکفیر شده بود که ندا در داده است که در دهر یکی چمن آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. دل کندن از بو علی سخت است. امروز همدان هوای مطبوعی دارد. چقدر دلم می‌خواهد ساعت‌ها اینجا در سکوت بر مزار بو علی خیره شوم و درد دل کنم. اما پایان هر دیداری خداحافظی است. فاتحه‌ای می‌خوانم و با بو علی و مزارش وداع می‌گویم. کمیان سوتر بابا طاهر عریان، آن عارف والا مقام همدانی، ما را به سوی خود می‌خواند. بابا طاهر نامی آشنا بین ادب دوستان زبان فارسی است. فکر می کنم که دوبیتی با نام او گره خورده است. دوبیتی های ناب با لهجه همدانی که موسیقی فارسی را هم خوب تغذیه کرده است. با رحمانی به سمت مزار بابا طاهر حرکت می کنیم. او پیشنهاد می دهد که با اسنپ برویم و من ترجیح می دهم که پیاده برویم تا مناظر مسیر را بهتر ببینیم. رحمانی استقبال می کند و راهی را که آمده ایم دوباره بر می گردیم. یکی از همان شش راه میدان امام و آرامگاه بابا طاهر می رسد. رحمانی در مسیر راه از علاقش با محمد غزالی می گوید و از احیای علوم دین. با هم در مورد تأثیر غزالی بر وضعیت جهان اسلام صحبت می کنیم. رحمانی از این که کسی غزالی را نقد می کند، چشمانش از حدقه بیرون می زند و احتمالاً حرمت مهمان نگاه می دارد. راه مقبره بابا طاهر برخلاف برآورد ما دورتر است. من در این سفر کفش های جدیدم را پوشیدم و این کفش ها برای پیاده روی های طولانی مناسب نیست و پاهایم تاول زده است و کول پشتی خستگی مضاعفی را بر من تحمیل می کند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم بتونیم مرحمتی بفرمایید تا پایان برنامه. سومین برنامه است که در ارتباط با شهید یونس رحمانی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. یکی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس. یونس رحمانی فرزند نیک محمد، متولد اواسط دهه 40 در ولسوالی شلگره در ولایت بلخ در یک خانواده کشاورز و دامدار، سال 64 هجری خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکند. در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام در شهر زاهدان مشغول به تحصیل میشه. سال 65 اعزام میشه به جبهه های دفاع مقدس و در نهایت در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه در اواخر سال 65 هجری خورشیدی به شهادت میرسه. در برنامه های گذشته در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهید بزرگوار به صورت مفصل با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های دوستانشان را که از نزدیک این شهید بزرگوار را می‌شناختن تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. با ما همراه باشید. این هفته هم همچنان در ارتباط با شهید یونس رحمانی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. ماه حمل سال 1365 هجری خورشیدی شهید یونس رحمانی همراه با تعدادی از طلبه هایی که در حوزه علمیه امام صادق علیه السلام مشغول به تحصیل بودند اعزام میشن به مناطق ایلام و کرمانشاه و اونجاها در عملیات آزادسازی مهران. طلبایی که اعزام میشن از حوزه علمیه امام صادق علیه السلام هم طلبای ایرانی در جمع اینا هست، هم طلبه های افغانستانی و بعضی از اساتید حوزه هم در این جمع حضور دارم. من دعوت میکنم که صحبت‌های حجت الاسلام شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید یونس رحمانی رو بشنوید در ارتباط با اولین اعزام شهید یونس رحمانی در ماه حمل سال 1365 هجری خورشیدی به جبهه.
در فروردین سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب عشا بلند شد، مژده شروع عملیات را داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. یادم هست در اون شب قبل از عملیات آقای اعرابی گفتن که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن، که مطمئنن برگشتی در کار نیست، شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد به عنوان این که این مسیر برگشتی ندارد. به هر حال عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود، مهران فرد شد. ما از مندگان بعد از عملیات کربلای یک و فتح مهران برگشتیم. در اون عملیات دو تا شهید دادیم، یک شهید محمد فهیمی از ورسوالی شلگره، یک شهید محمد طاهر نظری از بلخاب و همچنین یک شهید عبدالحسین معنوی از قندهار.
خب شما دوستان صحبت‌های جناب آقای صالحی از دوستان شهید یونس رحمانی رو شنیدید در ارتباط با اعزام اولشان به جبهه که منجر به آزادسازی مهران میشه. شهید یونس رحمانی و دوستانشان برمیگردن به زاهدان، در حوزه علمی امام صادق علیه السلام مجددن مشغول به تحصیل میشن. برای بار دوم اواخر سال 65 قبل از عملیات کربلای 5 شهید یونس رحمانی اعزام میشه به جبهه های دفاع مقدس. دعوت میکنم که صحبت های دوستان این شهید بزرگوار را در ارتباط با اعزام دومشان بشنوید. جناب آقای شیخ قاسم صالحی و همینطور جناب آقای سید محمد باقر اسدی که استاد حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در زاهدان بوده و استاد شهید یونس رحمانی.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردند جبهات ضرورت داره در رزمنده، آقای رحمانی مجددا تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمیگرده. یک شعری همیشه قبل از رفتن بر زبانش جاری بود: دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودند، بچه های سپاه و بسیج اینا رو شناسایی کرده بودند، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه، فرمودن که به این صورت مصلحت نیست که تا یک عملیاتی در پیشه بیان از کلاس دو نفر سه نفر رو ببرن برنامه ریزی بشه، هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی درساشون اینها خللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم، دیدم که آقای یونس رحمانی، دیدم که یه دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتینم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظی کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم مگر حاجه ها نفرمودن که هر کلاسی با استادشون برن شما تصیح مخوای برین؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره، هم از نظر فرهنگی هم از نظر رزمی و نظامی. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه، من حرفم اینه، امروز تشخیص ما اینه اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن. بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرمم و رفت.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث میشد که شما درس بخون آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح به طور واضح من مکررن شنیدم که شهید رحمانی میفرمودن فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه، شهدا اینجا به شهادت رسیدن، این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته تمام نهضت‌های کوچک در سراسر دنیا مخصوصا شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند از بین می‌رود. در واقع حفظ نظام اسلامی رمز بقای و ماندگاری شیعیان در سایر کشورها هست. ما جانانه آگاهانه و عالمانه در این مسیر میریم و از این نظام دفاع میکنیم، چون میدانیم این نظام نظام منتسب به مکتب اهل بیت علیهم السلام.
خب این هم اعزام دوم شهید یونس رحمانی با مناطق عملیاتی در جنوب ایران که در منطقه شلمچه هست و عرض کردم که در همین منطقه هم شهید یونس رحمانی به شهادت میرسه در همین عملیات کربلای پنج. آقای آبدار که از دوستان شهید یونس رحمانی بوده و در اون زمان کار امدادگری را انجام میداده، فردی است که در آخرین لحظات شهید یونس رحمانی این شهید بزرگوار را میبینه. ماجرای شهادت شهید یونس رحمانی را از زبان جناب آقای آبدار بشنویم.
آقای یونس رحمانی زمینی که معاون دسته بود آرفیجه زنم بود. شب 14/12/1365 که شب عملیاتی کربلا پنج بود داخل کانال ماهی که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدم داره میاد تو کانال به سمت من، یه دستش آرپیجیش بود یه دست دیگه من رو قلبشه. حالا ساعتی فکر میکنم 4-5 صبح بود. گفتم آقای یونس چی شده؟ گفت من کارم نیست برو. آقای حکیمی ایشون هم از دوستان مهاجرین افغانی بود و طلبه حوزه بود، گفت ایشون مجبور شده برو کمکش کن بیارن. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر دیدم نشست. دیگه من رفتم تو اون مجروح آقای حکیمی رو آوردیم کنار سنگر، من تیمارش کردیم و فرستادیم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شد آقای رحمانی، دیدم ایشون نشسته داخل سنگر تکیه داده، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلبشه هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. بعد من رفتم صدا دادم پاش تکون دادم گفتم آقای یونس من آقای حکیمی رو باند پیچیدم آتل بسن رفت عقب، دیدم جواب نداد. بعد دستش رو کشیدم پایین، دیدم تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش پایین. حالا جالب بود که ایشون خودش مجروح شده بود با همون مجروحی دستش روی قلبش بلا چیجوری فشار داده که خونریزی نکنه و بیاد توی سنگر و اشاره هم نکنه آقا من مجروح شدم. این برای ما خیلی عجیب بود. دست دادم اشاره دیدم سر شده خیلی چلو بود دیگه. من خدا بیام بخواه
خب شهید یونس رحمانی در منطقه شلمچه در عملیات کربلای 5 به شهادت میرسه. گفته میشه که حدود 40-45 روز پیکر مطهر این شهید بزرگوار باقی میماند، دسترسی وجود نداشته با توجه به خطر بسیار جدی که وجود داشته، و بعد هم پیکر پاک این شهید بزرگوار منتقل میشه به زاهدان، و با توجه به وصیت نامه شهید که وصیت کرده بوده که مرا در مشهد و در بهشت رضای مشهد دفن بکنین، منتقل میشه و در بهشت رضا به خاک سپرده میشه در مشهد مقدس. صحبت های دوستان این شهید را در ارتباط با تشییع شهید یونس رحمانی بشنوید که هم در زاهدان تشییع میشه و هم در مشهد.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10 تا 11 با جایی از آیت‌الله کرواتی درس فقه داشتیم، میراث بود، زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. با وجود این باز رفتیم سر کلاس نشستیم، این جمله از آیت‌الله کرواتی که استاد ما بود این بود که سوال کردیم، گفتیم خب خبر اینجوریه؟ فرمودن بله خبر اینجوریه. به شدت متاثر شد، ایشون هم گریه کرد، کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن تو غسلخانه من خودم رفتم، ایشون تو پلاستیک بود، پلاستیک در آوردیم و اون انگشتر فیروزه‌ای که دستشون بود دقیقاً کاملا درست با شناخته شده بود و بعد دستش دقیقاً روی سینه‌اش گذاشته شده بود و بعد ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو حوزه، تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه او زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن، یعنی همه ما دور تابوتشون نشستیم و شروع کردن به گریه کردن و به اصطلاح دیگه مراسم، و بعد تو حیات حوزه هم که آوردیم حوزه امام صادق علیه السلام باز دوباره همین جلسه و همین حلقه اونجا به اصطلاح برگزار شد و بعد خلاصه حرکتش دادیم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضا امام رضا دفن کردیم.
ما در همون زاهدان بودیم، حوزه علمیه، وقتی که عملیات کربلای 5 انجام شد همون ساعت اولیه خبر شهادت رحمانی رسید، همه طلاب متاثر شد و از جمله که خیلی برای همگان جالب بود تأثر و ناراحتی حضرت آیت الله عبادی نماینده مرحوم امام در استان و امام جمعه زاهدان بود، با وجودی که ایشان پدر دوتا شهیده، شهیدان سید محمد علی عبادی و شهید محسن عبادی، برای دو شهید غیر از فرزندانش خیلی متأثر بود. یک شهید، شهید یونس رحمانی که از کشور افغانستان بود، و یک شهید محمد حسن نوفرسی از استان بیرجند خراسان جنوبی بود. تأثر و ناراحتی حضرت آیت الله عبادی برای شهید رحمانی به حدی روشن بود که انگار فرزند خودش را از دست داد.
شما دوستان شنونده حتما شنیدید و خیلی معروف هست که شهدا بعد از شهادتشان هم اثرگذاری خودشان را بر روی جامعه خودشان و دوستان خودشان دارن، و چه بسا که حضور شهدا بعد از شهادتشان حتی بیشتر هم باشه. در ارتباط با همین موضوع صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه رو بشنوید.
ببینید، من به شهید رحمانی خیلی علاقه داشتم، به خاطر همون خصوصیات و ویژگی‌های خاصی که داشت خیلی بهش علاقه داشتم. شهدا بعد از شهادت هم تأثیر داره. من در خیلی از موارد به شهید رحمانی توجه کردم و از ایشون چیزی خواستم و از ایشون چیزی گرفتم. نمونه این بود که من دیگه تقریبا یک سال میشه که شیمی درمانی نمیشم. من در اثر یک مریضی گرفتار سرطان شدم و شیمی درمانی میشدم، مشهد عمل شدم. خانواده‌ام میگفتن که ما بعد از این که در واقع هنوز در اون حالت اغما بودیم، به هوش نیامده بودیم، خیلی اسم شهید رحمانی رو میگرفتیم، در همون حال گریه میکردیم. به هر حال اگر ما دل ما یک جور آماده باشانه هوا و هوس بگذره بهشون توجه بکنیم، توجه داره در حد ما.
خب عزیزان شنونده، یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سومین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید یونس رحمانی